أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول مربوط به بی بیان شرایط عوضین است. در شرایط عوضین همونطوری که ملاحظه فرمودید باید مال باشه، منفعت محلله عرفی شرعی داشته باشه و ماننده، و یکی از شرایط عوضین همون تلق بودن است که بحثش در سال قبل گذشت. چون این حالا یا سمن یا مسمن با تلق و آزاد باشد، پس خرید و فروش وقف درست نیست. یعنی چیزی که وقف است چون تلق نیست، تحبیس اصل است، بسته است و آزاد نیست، نمیشه رو منتقل کرد. معاملات نقل و انتقال است. یک، وقف ممنوع و نقل و انتقال است. دو، بر اساس شکل ثانی بس خرید و فروشش درست نیست، برای اینکه بی نقل مال است به مال، عین موقوفه بسته است، تحبیس شد، چون حبس است قابل خرید و فروش نیست. بحث مبسوطش گذشت. شرایطی که باعث جواز خرید و فروش وقف است اینم گذشت. یکی از شرایط صحت بیع آن است که این مبیع رهن نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر مرهون بود تلق نیست، هم مشکل وقف رو دارد. در باره رهن این توضیح باید ارائه بشه، بعد اقوال مسئله و وجوه مسئله مطرح بشه. رهن یه حقی است که از طرف مرتهن به عین مرهون تعلق میگیرد. مطلب دوم در رهن است که عین و جمیع منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. مرتهن هیچ سهمی نه در عین دارد نه در منفعت. این دو، چون عین مال راهن است نه مال مرتهن، منافع مال راهن است نه مال مرتهن، اگر مرتهن خواست این را بفروشد میشه فضولی، خواست این را اجاره بدهد میشه اجاره فضولی، زیرا نه در اجاره مالک منفعت است نه در این مالک بی مالک این. پس مرتهن اگر خواست این را بفروشد این بی میشه فضولی، بخواهد این مرهون را اجاره بدهد این اجاره بشه فضولی، زیرا این ملکن و منفعتن مال راهن است نه مال مرتهن. در این که مرتهن حق ندارد اگر فروخت یا اجاره داد میشه فضولی، حرف درش نیست. اما آیا راهن هم مجاز است یا نه، فیه اقوال و وجوه که بعضی از مطالب در بحثی دیروز گذشت. راهن اگر خواست عین مرهون را بفروشد، فیه اقوال ثلاثه. برخی از قدما فتوا به بطلان دادن، برخی از متأخرین مثل مرحوم عاشق اسدالله ششتری، هم استانی مرحوم شیخ و هم عصر مرحوم شیخ، این فتوا به بطلان داد، ولی معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین صحت است. پس قول به بطلان از برخی از قدما نقل شد و از برخی متأخرین. قول به صحت معروف بین اصحاب است. حالا صحیح است آیا متوقف بر اذن مرتهن هست یا نه، فیه وجهان. معروف بین اصحاب این است که متوقف بر اذن است. برخی ها نظیر متأخرین بزرگ، مرحوم اشرف دوسه، مرحوم ناینی، این بزرگوارا میفهمون نه، متوقف بر اذنم نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از یک طرف پذیرفته است که راهن میتواند بفروشد، بیع راهن باطل نیست، صحیح است، لکن مستقل نیست، متوقف بر اجازه است. ولی این بزرگان بعدی، مرحوم شمسه، مرحوم آینائینی، اینها بفرمان نخیر، گذشته از اینکه صحیح است راهن در فروش عین مرهونه یا اجاره عین مرهونه مستقل است، محتاج به اذنم نیست، منتها حق الرهانه یک سمتی برای مرتهن تولید میکند و این است که هر وقت خواست میتواند معامله را به هم بزند. و اون خریدار اگر آگاه نبود که یک نقصیست در این حق دیگری به این تعلق گرفته، او هم حق دارد، خیار دارد. یعنی اگر آگاه بود خیارم نداره. خب این ترسیم اجمالی صورت مسئله. اونا که قائل به بطلانن از قدما ادله متقنی ارائه نکردن، برخی ها به اجماع بسنده کردن، برخی ها به بعضی از ظواهر نصوص تمسک کردن. مستحضرید که اجماع در این گونه از مسائل هم صغرن ممنوع است هم کبرن، برای اینکه عده زیاد معروف بین اصحاب که فتوا به صحت دادن، اجماعی در کار نیست. اگر هم باشد این اجماع مدرکی است، برای اینکه از یک سو به بنای عقلا، از یک سو به ادله نقلی استدلال کردن، تو کلمات همین مجمعین آمده، قائلین بطلان آمده. پس یه اجماع تعبدی که بتوان از سند فقهی باشد نیست. مرحوم آشه اسدالله، ایشون خب هم فقیه بود، هم فقیه نامی بود و هم مورد اعتنا و اهتمام فرمانروای شیخ انصاری. ایشون می‌فرماد به این که این باطل است، گذشته از این که اجماع داریم، که خب اجماع جوابش داده شد، نهی متعلق به این امور است، چون دارد که ار راه نور منتهن ممنوعان. یک، گذشته از این عینی که متعلق حق غیر است کسی نمیتواند در او تصرف بکند. وقتی حق مرتهن به عین تعلق گرفته است، این عین آزاد نیست. چون آزاد نیست تصرف در این عین ممنوعه. فرمایش مرحوم شیخ اسدالله این است که این نهی، البته ایشون خیلی توضیح ندادن، اونطوری که شیخ در استاد مرحوم شیخ منطقی آموری، شاگرد ممتاز مرحوم های نائینی، ایشون تو تقریراتشون هست و مرحوم آشمام دوسین رضوان الله علیه ما، ایشون میفرمان به این که نهی تعلق گرفته به این کار. چرا؟ برای این که این مرهونه متعلق حق مرتهن است و اصلا رهن برای همین است که در گرو مرتهن باشد، که اگر بدهگار دین خود را ادا نکرد، این مرتهن بتواند این رو بفروشد و دینشو بگیری دیگه. اصلا معنای رهن همینه. اگر بدهکار این زمینی رو یا خانه‌ای رو در رهن مرتهن قرار داد، در رهن طلبکار قرار داد، حقیقت رهن همینه که اگر بدهکار دینشون نداد، این طلبکار بتواند این رو بفروشد، حقش استیفا کنه. خب شما داری در دستش در میاری بری، این تصرف جایز نیست. وقتی نهی تعلق گرفته به این میشه حرام. وقتی حرام شد میشه مبغوض و شارع مقدس، میشه باطل. چرا؟ چون نهی به متن این داد و ستد متوجه شده، نه به بیرون. یه وقت است نهی به خارج از بیع است، نظیر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاس اول ذکر الله، که این نهی به بیرون خورده است نه به درون. این نهی به خود بی نخورده، برای اینکه طرفین معامله به نماز جمعه برسن بگن الان بی نکنید، وگرنه نه ثمن اشکال داره، نه مثمن اشکال داره، نه بای اشکال داره، نه مشتری اشکال داره، نه بی به معنی او بی محضور داره. برای اینکه وقت گرفته نشه گفتن فزر البی. این دعای وقتن بی وقتن ندا اگر حرام است، برای این است که به وقت آسیب نرسونه، نه که در داخله این بی محضوری است. اما گفتن خم فروشی نکن، این داخله بی محضور دارد. گفتن ابزار موسیقی نفروش، چیزی که منفعت محلل اغلایی ندارد نفروش، چیزی که غصب است نفروش، چیزی که وقف است نفروش. این در حوزه خود بی مشکل دارد، نه به خارج از بی. بنابراین فرمایش مرحوم آقای صاحب بقابیس این است که این نهی خورده به خود بی، چون نهی خورده به خود بی این میشه مغضوب اشاره، چون مغضوب اشاره است دیگه صحیح نیست. این یه راه. تقریر دیگر و تقریب دیگر برای این که این بی فساد باشد این است که اگر این نهی نهی تکلیفی نباشه خب مغضوب اشاره است و صحیح نیست. اگر نه نهی تکلیفی و مولوی نباشه، تکلیفی نباشه برای حرمت و غضب و بغض و لعن الهی نباشه، نهی در معاملات ارشاد به بطلان اوست، نظیر اوامر و نواهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرائط. در اصول ملاحظه فرمودی که غالب این بزرگان نظرش اینه که امر و نهی که متوجه به مرکب زی اجزا و شرائط است، این برای بیان حکم وضعی است، بیان شرطیت، بیان جزئیت، بیان مانعیت و مانند آن است که حکم وضعیه. اگر فبود لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحما، یعنی در اجزای حرام گوش نماز نخون، یعنی نخون که نمی شود، یعنی نماز باطل است. حالا ای کسی موی حیوان حرام گوش در بدنش بود، در لباسش بود، نماز خوب، خب این نماز باطل است، دوباره می خونه، معصیتی نکرده، این کار حرام نیست، برخلاف نماز در مکان غصبی که او معصیت کرده. اما حالا اگر موی گربه در لباسش بود، عالمان خون خواست رو به اعتنای اینها، معصیتی نکرده، یه کار لغویست، دوباره باید بخونه، نشد قضا به جا بیاره. اما اگر گفتن به این که در مکان غصبی نماز نخون، این حرمت است و حکم تکلیفیست. امر و نهی متعلق به مرکب زی اجزا ارشاد به جزئیت است در بعضی موارد، ارشاد به شرطیت است در بعضی موارد، ارشاد به مانعیت است در بعضی موارد. اگر گفتن لا صلاه الا به طهور، یعنی طهور شرطه. اگر گفتن لا صلاه الا به فاتحه کتاب، یعنی قرائت فاتحه کتاب جزئه. ای گفتن لا تسلفی و بر مالای اکل لحمو، یعنی اجزای حرام گوش مانع صحت صلاته، اون یا شرطیت است یا جزئیت است یا مانعیت. اینجا هم وقتی نهی تعلق گرفته که شما عین مرهون رو نفروش، یعنی نفروش که نمی شود، ارشاد به بطلان است، ارشاد به حکم وضعی است، نکم تکلیفی. وقتی این چنین شد، خب به عین موقفه میشه مرهون میشه باطل دیگه. پس گرچه تو فرمایشات من رو معاشد رسول خیلی باز نشده، فرمودن لنهی، اما خب این رو محققین بعدی بشمن باشم سیر مطبعه من آین رسولان الله علیه و اجمعین این رو باز کردن، فرمودن به این که صاحب مقابیس می فرماد به این که لنهی، این هم می تواند نهی ذاتی باشد که حرمت را به همراه دارد، چیزی که حرام است مغضوب شارع است نمی تونه صحیح باشه، یا نه میتواند ناظر به حکم وضعی باشه و ارشاد به وضعیت. این اجمال ادله مرحوم صاحب مقابی است که قائل به بطلان خرید و فروش عین مرهون است. قهرن اجاره عین مرهون هم میشه باطل، بیع عین مرهون هم میشه باطل. لکن غالب این محققین رو این نقد کردن، چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نقد کرد. مرحوم شیخ به این بخش مستقیما فعلا نپرداختن. مرحوم شیخ فرمودن به این که راه اثبات صحت این بیع این مرهونه اصلاحات و عمومات ادله اولیه است از یک سو، تعلیل وارد در مسئله نکاح فضولی عبد است از سوی دیگر، بیان ذلك این است که اطلاقات اوفو بالعقود اهل الله البيع تجارت انتراز این سه دلیل شامل بیع عین مرهونه می شود. اینا که حقیقت تعبدی نیستن، اینا امضایی هستند. بنای عقد هم در موارد همینه. این رهن عین را از ملکیت نینداخت، پس این مال است. منفعت این عین مرهون هم که مال مالک است. دو، این داره مال خودش رو میفروشه. پس ادله اولیه اهل الله البيع تجارت انتراز اوفو بالعقود این گونه از موارد شامل میشه. نص خاص مسئله هم هست، اون تعلیل، برای اینکه در جریان نکاح فضولی عبد بدون اذن مولا، اونجا وقتی از حضرت سوال میکنن که این نکاح درست است یا نه، فهمون بله درسته، برای اینکه خدا را معصیت نکرده، لم یعص الله انما عصا سیده، این که نیامده یکی از محارم را عقد بکنه، که این که نیامده مازاد بر اربعه را عقد بکنه، که این که نیامده در حال عده عقد بکنه، که این که نیامده کذا و کذا که عقدشون محرم است اونا را عقد بکنه، که همسری خواست بگیرد چون عبد بود مولاش باید اجازه میداد، این بدون اجازه مولاشون کار کرده، میشه نکاح فضولی؟ خب با اجازه بعدی باید حل بشه دیگه. استدلال حضرت این است که این لم یأس الله سبحانه تعالی بل عصا سیده، از این تعلیل میفهمن، گرچه اون منصوص العله مصطلح نیست، نظیر لا تبع الخمر لأنه مسکر، این لأنه مسکر یه قیاس یه چیز منصور سؤال است، همه هر مایعی که بالاخره سکرآور باشد مشمول این است، این از اون قبیل نیست که منصوص العله باشد، ولی یه مستنبت العله است که غریبه به منصوص العله است، برای اینکه استدلال حضرت این است که این عبد فقط حق مولا را رعایت نکرده، معلوم شد معصیت الهی نیست، یک حق مولا را تضییع کرده، دو و قابل ترمیم است. حالا مولا خصوصیتی ندارد، راهن حق مرتهن را رعایت نکرده، خب مرتهن اگه اذن بده حل دیگه، معاصی با اذن بعدی حل نمیشه، کسی معصیت کرده کار خلاف کرده که دیگه نمیتونه بگیم شارع مقدس بعد اجازه بده که، اما در این گونه از موارد وقتی عین مرهونه مورد تعلق حق مرتهن هست، این راهن بدون اذن مرتهن آمده فروخته، یعنی چیزی که گروه اون بود باعث وسوق او بود از دستش در آورده، خب اگر او بعد اجازه بده مسئله حل دیگه. پس این از سنخ فضولی مصطلح نیست، برای اینکه راهن مال خودش فروخته، یا اگر اجاره داد اجاره فضولی نیست، برای اینکه منافع مال خود او بود، منافع خودش تملیک کرده، لکه از این جهت که متوقف بر اذن مرتهن است شبیه فضولیه، و ما میتوانیم از این نص خاص بفهمیم که با لحوق اجازه بعدی کمبود این بی یا اجاره تصمیم می شود، مشکلی ندارد که همه ارکان صحت بی حاصل است به استثنای اذن سابق یا اجازه لاحق مرتهن که این حاصل می شود. پس هم عمومات هست، هم نستخاز قیاس مستنبت العله که شبیه مستنبت منصوص العله است. اینا راهاییست که مرحوم شیخ و سایر بزرگان رضوان الله علیهم طبق این راه ها فتوا دادن به صحت این بیع راه. به این دین نیست که این را اگر الکلام اگر به طلب سماوی طلب شد، مرتهن میتواند از راهن رهن دیگر طلب بکند، و معصیت هم در کار نیست. ولی اگر به تلف اتلاف خود راهن شد، یه معصیتی کرده است، باید که یه عین مرهونه دیگری رو به مرتن ارائه کنه. نه نه نه، او حق مثل اول میتواند از اون مطالبه کند به این دیگر که شما این دیگر رو انکار بکنید. وگرنه این چنین نیست که نظیر اتلاف نیست، نظیر اتلاف نیست. یه وقت از کسی مال مردم رو تلف بکند بر اساس من اتلف مال الغیر، اگه کسی یک فرشی رو از دیگری غصب کرده، تا این این هست علل یده ما اخذت، یعنی ما اخذت همون علل یده ما اخذت حتی تعدیان تعدیه اون رو. اما اگر چون این تلف شد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر این موجود است، این اون را که غصب کرده است باید برگردارد، چون قاعده ید میگوید علل یده ما، یعنی همونی که گرفته، علل یده مؤاخذت تا تعدی. اگر تلف شد یا اتلاف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این چنین نیست که فوراً بیاد به ذمه و راحت بشه. خیر، که دیگه حالا در حق الحمدلله حق مطالبه نداشته باشه، این طور نیست. نه در بله، بله. حالا هم برای جمع بین حقین، بله، حالا جمع بین حقین لازمه. اون جمع بین حقین اینه که اینو که مرحوم شیخ نداره، البته مرحوم شیخ تا اینجا آمدن که صحت بیع عین مرهونه متوقف است بر اجازه مرتهن. این یکی از راه هاست. چند راه بود؟ چهار راه بود که پنج شش راه هست که بعض از چهار راه شما رو مشخص ذکر کرده، بقیه هم ذکر نکرده. جامش اینه که این عین باید آزاد بشه. آزاد شدن شیاب این است که اون راهن دین را به مرتهن بپردازه، وقتی طلب او رو داد این عین میشه آزاد. این یک راه. راه دیگر اینه که متبرع بیاید دین رو به او بپردازه، این آزاد میشه. راه سوم اینه که خود راهن اون دین را در اثر یک وجوهی حساب بکند که ذمه این از دین تخلیه بشه، این امر. یا نه، دین همچنان بر عهده راهن هست ولی حق ساقط می شود به عللی، این هم این راست. حق را اسقاط بکند به عللی که سقوط حق، اسقاط حق، فکره این سوک در مکاسب آمده. حالا نگفتیم هنوز جمع بین حقه دیگه. غصب نیست که، غصب نیست این، بل غصب نیست، چون این شخص باید اجازه بگیره، اجازه نگرفته، در این غصب نکرده، یعنی در زوجین معصیتی پیش نیامده، در دو طرف عقد که رکنن حرمتی نیست، منعی در کار نیست، منتها باید اجازه بگیره، اجازه نگرفته. اگر نکاح به ذات البعل باشد، نکاح در حال عده باشه و مانند اون، این حرمت در درون و در حوزه عقد است. اما اینجا همه شرایط و اجزا حاصل است و همه موانع مرتفع است، یه منع بیرونی است، از مولا باید اجازه بگیره. اما راه جمع بین حقه این دیگه تو فرمایش مرحوم شیخ نیست، از مرحوم شیخ به بعده. میفرمان به این که ما باید بین حق راهن و حق مرتهن جمع بکنیم. راهن مالک عین است، باید بفروشه، الناس مسلطون علی امواله. مالک منفعت است، باید مجاز باشد بتواند اجاره بده. مرتهن حق الرهانه او به این تعلق گرفته، حق او هم باید محفوظ بمونه. اگر مشتری میداند که این عین حق الرهانه مرتهن به او تعلق گرفته است، عالمن آمدن اقدام کرده است، خیلی خوب، چون در حقیقت رهن ملکیت شرط نیست. اگر کسی بدهکار است باید یک چیزی رو گروه طلبکار بده، حالا یا خانه خودش یا خانه دوستش، یا فرش خودش یا فرش دوستش به اذن دوست. در رهن مالکیت راه نسبت به عین مرهون شرط نیست که. اگر یه متبرع آمده گفته من راضیم که خانم رو در رهن قرار بدم، شما بریم از بانک وام بگیری، خب میشه دیگه. پس میشه مال غیر رهن باشه برای دینی. الان کسی میخواد از بانک وام بگیره، لازم نیست سند خودش ببره، که خونه ای که مال دوست او، سند خودون دوست به اذن صاحب خونه میبره، وام میگیره. همه جا همینطوره، چه وام شخصی چه شخصیتی. عین مرهونه به وسیله این بی منتقل شده به خریدار، و همین عین مرهون متعلق حق الرهانه است. اگر مرتهن بدونه و اگر اون خریدار بدونه، که هیچ محذور نیست، نه تنها صحیح هست، مستقلم هست، فضولی در کار نیست. چون در رهن که لازم نیست عین مرهون ملک راهن باشه، ملک دیگری را به اسم دیگری هم میشه رهن گذاشت. این عین فروخته دیگه، این عین مال خریدار است. اگر خریدار عالمن آمدن اقدام کرد، این عین ملک خریدار است، یک. حق الرهانه مرتهن به او تعلق گرفت، دو. بی هم لازم است، سه. نه تنها از طرف راهن، از طرف بایه، بلکه از طرف مشتری هم لازمه دیگه، چون عالمن آمدن به این حق خریده دیگه. اگر نه، عالم نبود، یک کسی رفت خونه رو خریده، بعد معلوم شد این خونه در رهن مانگه، خب بالاخره اگر راضی بود که خب صبر بکند، نشد فسخ بکند. فسخ نشانه صحت معامله است. اگر گفتن شما خیار دارید، خیار از احکام معامله صحیحه، معامله باطل که خیار ندارد که. اگر گفتن مشتری وقتی فهمید فلهو ان یرزا فلهو ان یفسخ، یعنی این حق برای مشتری هست، پس نصاب صحت تمام و نصاب استقلال تمام، این دو حوزه تامه، یعنی معامله صحیح هست. خلافاً لمن ذهب الى البطلان، این معامله مستقل است. خلافاً لمن ذهب الى التوقف، این معامله خیاری است. کی خیاری است؟ اون وقتی که خریدار ندانه و بعد بفهمه، بله خیاری است. بله، محفوظ دیگه. چرا محفوظ میده؟ بله. الان مرتهن به حقش میرسه دیگه. مرتهن هر وقت خواست میره این نمیگیره بفروشه. حق فصل مال مشتری است. حق فصل مال مشتری است، مرتهن که حق فصل ندارد میره عین میفروشه، میگه من این عین رو گرو بود، چون طلب بدهکار حق دین من رو نداد، من این رو دارم میرم میفروشم، راه میفروشم. راه بحث صورت مسئله اینه که راهن فروخت، نه از بین نبرده، هر وقت مرتهن خواست میره میفروشه. بله بله، اون قول سوم اینه که نخیر، این تلق به این معنا نیست که متوقفه بر اذن باشه، مالک مستقل میفروشه، وقتی طلبکار رو نداد، اون طلبکار میره کاملا این عین بیر میفروشه. چرا؟ چون این عین حق الرهانه به او تعلق گرفته، یدور معها حیث ما دارد، هر جا این عین بره همینطوره. نظیر حق الجنایه عبد مجنی، این حق الجنایه که باید قصاص بکنن عبد رو که فروختن، این حق الجنایه یدور معها حیث ما دار، چون در رهن لازم نیست که عین مرهون ملک راهن باشد، اگه ملک دیگری هم شد باز حق الرهان محفوظه، این مرتهن میره میفروشه. وقتی ببینه طلبکار بدهکار دین او رو نداد، میره کاملا ریگ میفروشه. حق فصل مال مرتهنه، مال مشتری است. حق فصل مال مشتریه، مشتری میگه که این در معرض زواله، من نمیخوام اینو. در برای کی میاد؟ مرتهن حق فصل ندارد که، مشتری حق فصل دارد. مشتری برای اینکه خیار عیب است، یه نقص است یا تخلف شرط است و مانند آن، چون مشتری میبیند این عین معیب است، خیار عیب دارد یا خیار تخلف وصف دارد، خیار تخلف شرط دارد و مانند آن. اگر نخواست خیار اعمال بکنه که معامله لازمه، ولی مرتهن هر وقت خواست و دید که بدهکار دین او را ادا نکرد، میرین این میگه بفروشه. چرا؟ چون در حقیقت رهن اخذ نشده است که عین مرهونه ملک راهن باشد، ملک هر کی بخواد باشه، این میره حق خودشی میخواد، میره میفروشه و دین خودشی میگیره. والحمدلله.